و تغذیه به صورت مداوم هست و اینکه فکر کنید در یک مقطعی از زندگیتون میتونید این وضعیت رو تغییر بدید و بعد بقیه زندگی وضعیت همون شرایط قبلی باشه، این وضعیت برای کبدتون بدتر هست. یعنی یک تغییر رفتار زندگی شامل تغذیه و فعالیت بدنی و کاهش وزن تا رسیدن به وزن ایدئال به صورت دائم بعد برقرار باشه تا فرد هم از نظر بیماری های غیر واگیر، یعنی بیماری های قلب و عروقی، بیماری های کبدی، مرض قند و حتی سرطان ها در یک وضعیت حاشیه امن قرار بگیرن. به خاطر همین تصور این که ما همه چربی ها رو از بدن از تغذیه‌مون حذف میکنیم پس سالمیم کاملا غلطه. چربی برای بدن لازمه، میزانش باید متعادل باشه و استفاده از اون با ترکیبی از کربوهیدرات یا نشاسته به میزان متعادل و پروتئین ها هست که سلامت دائمیتون رو تضمین میکنه.
خب خیلی سپاسگزارم.
ببخشید آقای دکتر، می‌خواستم ببینم غلظت خون هم با رابطه داره با کبد چرب؟
غلظت خون به صورت دقیق نه، ولی میزان آهن و پروتئین های حمل کننده حتما با این ارتباط داره. چون یکی از تئوری هایی که فکر میکنیم کبد چرب میشه فاکتورهای تعادل بین مواد اکسیدان و آنتی اکسیدان توی بدن هستند و یکی از عواملی که در این موارد نقش داره خود آهن هست. افرادی که میزان آهنشون یا فرلیتین خونشون که پروتئین حمل کننده آهن هست در بدنشون بالا باشه از این نظر در خطر هستن و باید بررسی بشن.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی.
بفهمید خواهش میکنم. ببخشیم فقط من این رو آقای دکتر میخوام که روشنگری بشه که آیا منظورتون اینه که اصلا چربی استفاده نشه یا این که در واقع اون مقداره؟
سوالای قبلی توضیح دادم. این مفهومش اینه که همیشه این چربی باید مصرف بشه، ولی این که فرض کنیم چون این چربی رو میگن خوبه هر چقدر خواستیم بخوریم غلطه. میزانی که انرژی تولید میکنه و سوخت و ساز اون چربی در ایجاد کبد چرب موثره و به صورت غیر مستقیم در ایجاد بیماری قلبی رو.
یعنی آقای دکتر یک گرم چربی که ما میگیم 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه، چه روغنش زیتون باشه
بله،
چه اون روغن جامد دنبه حتی که دیگه حالا اشباعشه دیگه که دیگه میگیم اصلا مصرف نکنید، اونی که سالمه رو انتخاب میکنین ولی اندازه داره چون بالاخره انرژی میده دیگه و اون انرژی ذخیره بشه شما چاق میکنه. بریم سوال بعدی. بفهم خواهش میکنم.
بس خواهی میکنم. من وقتی آنتیبیوتیک هر نوعش رو میخورم به شدت کهیر میزنم و این علامت کبد چرب میتونه باشه؟
به هیچ وجه ربطی به کبد چرب نداره. این یک نوع بیماری آلرژیکه توی بدنتون و طبیعتاً باید مسیرهای آلرژیک بدنتون مورد بررسی قرار بگیره و بر اساس اون تصمیم گیری بشه.
خب خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه کارگاه سلامت هست، همراهی شما رو داریم، همینطور جمعی از عزیزانی که علاقمند هستن به موضوعات سلامت در یکی از فرهنگسراها در شهر تهران در حضور جمعی که با کارشناسان ما همراه هستند و خودشون پرسش مطرح میکنن. ادامه میدیم برنامه کارگاه سلامت رو با موضوع کبد چرب.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه کارگاه سلامت هست و در جمع عزیزانی هستیم که در یکی از فرهنگ سراها پرسشاشون رو مطرح میکنن درباره کبد چرب در حضور کارشناسانمون آقای دکتر حق‌ازلی فوق تخصص بیماری گوارش کبد و خانم دکتر کوهدانی دکترای تغذیه. بریم سراغ پرسش بعدی.
عزیزم با تشکر از برنامه‌ای که امروز ترتیب دادین اینجا می‌خواستم سوال کنم که این روغن سرخ کردنی که تو دمای بالا مخصوص سرخ کردنی هست، الان شما فرمودین که اون هم میتونه ضرر داشته باشه. ما مثلا برای سرخ کردنی از این روغن استفاده میکنیم که تو دمای بالا فعل و انفعالاتش به صورتی باشه که ضرر کمتری برای بدن داشته باشه. یک این سوال، و سوال دوم این که روغن زیتون دمای بالا نمیتونه مصرف بشه و نوع خاصی هم هست که اون قابل دسترس برای همگان نیست. ما مجبوریم روغن زیتون رو فقط برای پخت و پز یا سالاد و در دمای پایین استفاده کنیم. آیا اینو اگه میشه توضیح بفرمایید؟
ببینید در مورد این که یعنی همونطور که تو بحث قبلیمون در واقع شما شاهد بودید، ببینید ما در مورد این که مقدار دریافت روغنه چقدر باید باشه صحبت کردیم و حالا این نوع که شما میتونید انتخاب بکنید تو برنامه غذاییتون، گفتیم بهتره که زیتون و کلزا باشه. اما این که حالا شما از حرف شما کاملا درسته، یعنی واقعیت اینه که شما نه زیتون نه کلزا رو نمیتونید با حرارت بالا ازش استفاده بکنید، ولی ما داریم اینجا همش صحبت میکنیم که غذاهای سرخ کرده، فست فودا، اینایی که در واقع شما میخواین از اون روغن سرخ کردنی براشون استفاده بکنید در تهیهشون، باید مقدار مصرفش کاهش پیدا کنید. یعنی اصولا در واقع این فرهنگ سرخ کردن غذا رو ما یه مقدار باید تو کشورمون تغییرش بدیم. بهتره که شما غذا رو تفت بدین، یعنی روغن رو در حد تفت دادن اگه مورد استفاده قرار بگیره کافی. ما یعنی یکی از دلایلی که میبینیم الان میزان کبد چرب افزایش پیدا کرده تو جامعهمون در واقع رفتارهای غلط غذاییه و باید اصلاح رفتار صورت بگیره، مقدار دریافت کم کنه. واقعیت اینه که اون روغنهای سرخ کردنی هم درسته که شکلشون جامد نیستن، ولی میزان چربی های اشباشون بالاست و همون تأثیرات نامطلوب رو میتونن داشته باشن در بدن ما. پس باید مقدار دریافت اینا رو کمش بکنیم، عادات غذاییمون رو تصحیح بکنیم و همونطور که خودتونم اشاره کردین، ما روغنایی مثل روغن زیتون رو نباید با حرارت بالا در پخت و پزش استفاده بکنیم. واسه بهترین، حالا من غیر از مسئله در واقع روغن حرارتی که این قضیه میتونه ایجاد بکنه و در واقع تغییراتی که ایجاد میکنه، ببینید وقتی که روغن حرارت بالا میبینه، اصلا ما یک سری از پروسه هایی که اتفاق میفته در بیماری هایی مثل دیابت که مثلا ما میاییم معمولا اون هموگلوبین ایوانسی رو که نشون دهنده وضعیت قند سه ماهه بدن هست اندازه گیری میکنیم، که اون ترکیبات گلیکوزیلی هستن که اینجا تشکیل میشن، که وقتی شما این غذاها رو در واقع روغن رو اول غذا اضافه میکنید، ترکیبات گلیکوزیلی بیشتر تشکیل میشه تا زمانی که آخر غذا اضافه بشه. یعنی هرچی مقدار حرارتی که میبینه کمتر باشه روغن، به مراتب بهتر. پس یه مقدار ما باید واقعا رفتارهای پخت و پز و خوردنمون رو تغییر بدیم اگه میخوایم بدن سالم تری داشته باشیم.
درسته، ولی مثلا ما ایرانی ها خب عادت داریم کوکو استفاده میکنیم هر از گاهی، کوکو یا کتلت، این رایجه.
خب اینو مقدار مصرف این نوع غذاها رو بهتره که کاهش بدیم در حد اون وقت اون مقدار کم چربیای اشباعی که گفتیم، اون موقع میتونه در واقع حالا شما غذاهای اینچنینی رو که درست میکنید سهم اون مقدار کم رو به خودش اختصاص بده.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
راجع به فرتین که آقای دکتر فرمودن که تو آزمایش اگر نشون بده که میزانش بالاست این خطر کبد چربو داره، خواستم بگم که من یه زمانی قرص شیمی درمانی مصرف میکردم، شاید به این با این اصلا در ارتباط نباشه، ولی فرتینم بالا بود. بعد از اینکه اونا تموم شد و دیگه یه بار آزمایش دادم دیگه نبود، بعدن دیگه الان سالهاست که فرتینو جزو آزمایشام نمیارم. آیا شما لازم میدونید که هر سال یه بار یا دو بار که ما مراجعه میکنیم برای آزمایش، اینم من تاکید بکنم یا نوعاً حالا همه یا تو سن و سال ما؟
البته در سن خانمی در سن شما قطعاً حتماً، چون این فرریتین دو تا معیار رو ارزیابی میکنه، در یکی وضعیت آهن بدن، یک معیار التهابی رو هم هر جایی بدن التهاب باشه این میره بالا. به این علت به خاطر همین در آزمایش‌های معمولتون حداقل سالی یک بار بهتر این رو اندازه گیرید.
خیلی ممنون، مرسی.
ببخشید، می‌خواستم ببینم در رابطه با ورزش و تحرک زیاد باعث میشه که مثلا چرب نشه؟
تا اینجای بس بیشتر در مورد تغذیه است. ولی اون چیزی که مانع کبد چرب میشه بهش میگن لایف استایل، یعنی نحوه زندگی. نحوه زندگیش یک قسمتش تغذیه است، یک قسمتش فعالیت بدنی است. یک سوالی مطرح شد که قبلا کبد چرب به این میزان نبود. خب قبلا کسی ماشین استفاده نمیکرد، بیشتر کارا رو خود افراد انجام میدادن. ماشین لباسشویی وجود نداشت، ماشین ظرفشویی وجود نداشت، خیلی از بچه ها خودشون مدرسه رو پیاده میرفتن. امروز مادرها با ماشینشون اینا رو حمل میکنن. این میزان فعالیت فیزیکی کاهش پیدا کرده. اون چیزی که مهمه در به عنوان عامل خطر بیماری های غیر واگیر و کبد چرب، حفظ فعالیت بدنی لازم برای بدن هست. اگر این فعالیت بدنی وجود نداشته باشه، شما هر مقدار انرژی رو که وارد بکنید میتونه شما رو در معرض خطر قرار بده. به خاطر همین فعالیت فیزیکی، ورزش جزء اصول اساسی یک نحوه زندگی طبیعی است و هم در پیشگیری از کبد چرب هم در درمان کبد چرب یک نقش اساسی و مؤثر داره.
چه ورزشی های دیتو؟
ورزش ها باید هوازی باشند، حتما باید منجر به افزایش ضربان قلب توأم با تعریق.
هوازی یعنی چی؟
هوازی مفهومش اینه که شما در بدنتون برای سوخت و سازتون از اکسیژن استفاده بشه و طول عضلاتتون سلولای عضلانی تغییر بکنه. البته احتمالا خانم دکتر تعریف دقیق تری رو ارائه خواهند داد. این تعریفیه که به صورت ذهنی ما بهش میپردازیم. یعنی شما ممکنه یه ورزشی با فعالیت فیزیکی در یه محیط بسته داشته باشید ولی هوازی به اصطلاح محسوب نشه. چیزهای شایعی که فعالیت‌های ورزشی که هوازی محسوب میشن شامل پیاده روی های سری، دویدن، دوچرخه سواری، ورزش شنا در صدر ورزش هایی هن که به عنوان ورزش های هوازی محسوب میشن. به خاطر همین حتما در وضعیت های زندگیتون این مسئله رو رعایت کنید. یک نکته، من بحث بیشتر متمرکز بر چربی بود. ما عوامل غذایی دیگه هم داریم که کبد چربی ایجاد میکنه، مثل نوشابه. این مواد به صورت شایع استفاده میشه، بلخص بچه ها دوست دارن نوشابه زیادی استفاده کنن. تنقلات زیاد مثل چیپس، مثل پفک، مثل ساندویچ های آماده، مثل فست فود ها عوامل بسیار مؤثر در ایجاد کبد چرب هستند. به این دلیل حتما ترکیبی از یک رژیم غذایی سالم، مفهومش اینه که شما همه موارد رو باید چیز بکنید، رعایت بکنید. اینه که چربی رو فقط تنظیم کنید و بهترین نوع چربی رو استفاده کنید ولی عوامل دیگر رو رعایت نکنید. شما به صورت حتما مطلع هستید در کشور ما مصرف نوشابه در صدر مصرف کشورهای دنیا قرار داره و این یکی از عوامل خطر مهم هست که هم کبد چرب هم بیماری های غیر واگیر و بیماری های قلبی عروق رو ایجاد میکنه. پس مفهوم این صحبت ها به صورت خلاصه این است که همه چیز باید در تعادل باشه، مصرف چربی، مصرف پروتئین، مصرف نشاسته و مواد غذایی که خارج از این حیطه ها قرار میگیره. یه چیز دیگه ای که مهمه، حتما در مواد غذاییتون باید از ویتامین ها و موادی که تریس المنت هست برای انجام سوخت و ساز طبیعی در کبدتون ازش غفلت نکنید.
منظورتون از تریس المنت چی بود؟
یه موادی مثل موادی که به میزان کم نیاز هست تا به اصطلاح فعالیت های بدن انجام بگیره. یک خطری وجود داره بین افرادی که ویتامین دی بدنشون کمه و دچار بیماری‌های کبد چرب یا عوامل بیماری‌های غیر واگیر میشن. به خاطر همین مفهوم حرف من اینه که همه چیز رو در رژیم غذاییتون همه جانبه توجه کنید، فقط به چربی توجه نکنید، همه چیز رو به میزان مانع ازش استفاده کنید، در حالی که جامعه است. مفهومش اینه که عوامل ریز مغذی که حتما خانم دکتر تعریف دقیق تری خواهند داشت رو در مواد غذاییتون اضافه کنید و از مواد غذایی که به صورت تنقلات، چاشنی ها استفاده میشه حتما حدش رو حفظ بکنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کوهدانی. یک دقیقه پایانی برنامه رو من میخوام شما توضیح بفرمایید توصیه نهایی شما چیه؟
یه رژیم غذایی متعادل که میزان مصرف گروه های غذایی مثل سبزی ها، مثل میوه ها، لبنیات کمچرب، گوشت ها رو یادمون باشه که گوشت قرمز هرچی کمتر مصرف بشه بهتره، گوشتمون حتما باید از انواع کمچرب استفاده بشه. باز یه سری چیزایی که تو برنامه غذایی ما میتونه اثر محافظتی داشته باشه بر علیه ابتلا به کبد چرب، یعنی غیر از اون میوه و سبزی که حاوی مواد آنتی اکسیدانی خیلی خوب هستن، یکی از چیزایی که الان مطالعات نشون دادن مصرف قهوه است. یعنی قهوه هم میتونه یه اثر محافظتی داشته باشه، منتها یادمون باشه که زیاد خوردن قهوه خودش ممکنه سری مشکلات دیگه مثل ریفلاکس و افزایش اسید معده رو به همراه داشته باشه. یعنی هر صحبتی که میکنیم اون تعادل رو یادمون نره.
سپاسگزارم خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر مهرداد حق‌ازلی فوق تخصص مرای گوارش کبد، هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی دانشگاه، و حضور عزیزانی که علاقمند بودن و پرسش مطرح کردن در این برنامه. امیدوارم که باز هم بتونیم هفته‌های آینده هم با حضور همین جمع با این سوالای قشنگی که مطرح کردین این برنامه رو بتونیم تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون. هر چقدر راضی بودین خواهش می‌کنم که تشریف بکنید. کارشناسای عزیزم و شما شنونده عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
همسر
من
موضوع این برنامه اشتباهات رایج در دوران آشنایی پیش از ازدواج. فرهنگ سرا، کارگاه مشاوره قبل از ازدواج، دکتر رضا شریفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم شما رو مجدد به این کارگاه میبینم. من وقتی که جوانایی که در آستانه ازدواج هستن تو این کارگاه میبینم خیلی خوشحال تر هستم از زمانی که زوجینی رو میبینم که توی جلسات مثل طلاق شرکت میکنن، و این خیلی برای ما اهمیت بیشتری داره که جوانای ما به ازدواج و به مشاوره قبل از ازدواج اهمیت بیشتری میدن. من قصد دارم که توی این کارگاه فضایی رو داشته باشیم با هم دیگه تا بتیم در مورد اشتباهاتی که در دوره آشنایی قبل از ازدواج وجود داره با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
و ببینیم که چه مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه که نگذاره که ما ازدواج خوبی رو تجربه بکنیم. سوالی که مطرح هست اینه که چرا ممکنه ما در آشنایی و در انتخاب فرد دچار اشتباه بشیم؟ یعنی این موضوع وجود داره که بخشی از تصمیم گیری ما در زمانی هستش، از اون زمان شروع میشه که ما یه فردی رو انتخاب میکنیم برای برقراری ارتباط به قصد ازدواج و آشنایی بیشتر، و یعنی که نه، ممکنه طرف مقابل پیشنهادی برای در واقع آشنایی داشته باشه به صورت رسمی از طریق خانواده ها یا اون روالی که معمول هست در جامعه ما. این که ما انتخاب بکنیم این ارتباط برقرار بشه یا نه، و اینکه در این جریان ممکنه اشتباهاتی بکنیم که انتخاب اصلی زندگیمون به اشتباه بیفته، اونا رو میخوام در موردش صحبت بکنیم.
بله.
سوالی که دارم این هستش که فکر میکنید که چه علتهایی باعث میشه که آدم طرف مقابل رو اشتباه انتخاب بکنه و این باعث بشه که روند بعدی رو دوچار مشکل بشه؟
بله. آقای دکتر با اجازه دوستان نشم سوال اول جواب بدم. آقای دکتر من فکر میکنم که هر شخصی بنا به مسائل شخصیتی، خانوادگی و زمینه‌های اجتماعی که براش وجود داره به دلیلی میتونه مرتکب این اشتباه بشه، یعنی دلایل خاص خودش رو داشته باشه. مثلا من یکی از دوستانم رو سراغ دارم که ایشون پدر مادرش جدا شدن در کودکی، ایشون کودک بوده، پدر مادرش جدا شدن از هم و در واقع سالهای دور نوجوانیش محروم بوده از مهر پدر و سالهای کودکیش با پدرش زندگی کرده، از مادرش دور بوده و حالا هر کدوم از این جدایی‌ها آسیب‌های خاص خودش رو زده و جالب این که پدرشون خیلی شخصیت خشنی داشته و آشنایی‌هایی که برای ایشون پیش اومده قبل از ازدواج و هیچ کدوم هم منجر به ازدواج نشده بلکه هر کدوم یه ضربه بهش زده بر این اساس بوده که ایشون در این آقایون دنبال شخصیت پدرش میگشته، یعنی همون شخصیت خشن و منفی. این برای ماها که دوستانش بودیم خیلی جای تعجب داشت، ولی میدیدیم که یه وجه اشتراکی که این افراد دارن، افرادی که وارد زندگی ایشون میشن، اینه که همشون یک سایه از شخصیت پدرش دارن.
درست. بله. خب بقیه دوستان شما
راستش چی؟ آقای دکتر مثلا من خودم بیشتر اون چیزایی که از نظر ظاهری مطلوبه برام مهمه. خب شاید از نظر ظاهری چون یه چیزی که باب سلیقه‌ام هست برام پیش میاد، ولی بعد با این مشکل مواجه میشم که از نظر اخلاقی به هم نمیخوریم، چون برام قضیه ظاهر خیلی اهمیت داره.
یعنی این که شما بیشتر به ویژگی‌هایی که از نظر تیپ فرد داره توجه میکنید؟
بله دقیقاً.
خب شما
منم راستش آقای دکتر خیلی دوست دارم که قبل از ازدواج دوران آشنایی باشه، خیلی برام مهمه که حتما طرف مقابلم بشناسم، ولی چون یه شخصیت کمالگرا دارم بالاخره تو اون دوران یه سری ویژگی اخلاقی رو آدم از طرف مقابل میبینه و احساس میکنه که خب حالا چون این ویژگی اخلاقی رو داره من اینجوریم، پس من نمیتونم باشون مثلا زیر یه سقف زندگی کنم. از طرف میگم این دوران لازمه، ولی تو این دوران ویژگی اخلاقی طرف برای من یه مقداری مشخص میشه و چون کمالگرا هستم و میخوام همه چیز در حد عالی باشه، اون رابطه رو دیگه بیشتر از یک ماه ادامه نمیدم.
اجازه بدید که به خاطر که یه مقداری موضوع رو بهتر بتونیم بشناسیم و یه مقداری از وقتمون استفاده بکنیم، من انگیزه های افراد رو برای انتخاب طرف مقابل و آشنایی بیشتر با اون توضیح بدم. اینا بله. بیشتر انگیزه های رایج هست.
بله.
که شاید به اونها بشه گفت تله هایی که ممکنه ما توی انتخاب فرد و آشنایی دچار اشتباه بشیم.
بله.
یکی از این تله ها میتونه تشابهات باشه، یعنی ممکنه ما فقط تمرکز پیدا بکنیم روی تشابهات، چون میدونی که از علتهای اصلی که افراد انتخاب میکنن طرف مقابل رو توجه کردن به شباهت هایی که بله. بین خودش و طرف مقابل وجود
دقیقا.
داره
بله.
یا خانواده هاشون با هم دیگه. این یکی از عوامل خوبه و توی ازدواج هم این خیلی مهمه که هر چقدر بیشتر افراد به هم نزدیکتر و شبیهتر باشن، شباهت ها تو زمین های شخصی، شخصیتی، خانوادگی، این خیلی کمک کننده است. یعنی
بله.
امکان سوء تفاهم و تعارض‌های بعدی زوجین رو خیلی کمتر میکنه. ولی فقط تمرکز پیدا کردن روی این یا بخشی از تشابهات مشکل هست. یکی از تلایی که ممکنه ما توش بیفتیم و رایج هست اینه. موضوع بعدی تفاوت هاست. یعنی گاهی ممکنه ما کمبودهایی در خودمون احساس بکنیم که تمایل داشته باشیم یه فرد دیگه که متفاوت هست، مثلا اعتماد به نفس بیشتری داره، اون بیاد و این بخشی از کمبودهای ما رو جبران بکنه و ما تمایل داریم که به عنوان یه مکمل اون فرد انتخاب بکنیم، در حالی که این هم یکی از اشتباهاتی میتونه باشه که ما فقط تمرکز رو این بکنیم و با این انگیزه فرد انتخاب بکنیم. یکی از دلایل دیگه میتونه تداعی ها باشه. یعنی همین موضوع که اشاره کردید به فرد مهم زندگی، چه مثبت چه منفی، پدر، مادر، دایی، خواهر، خیلی از افراد دیگه که ما علایق ویژه یا تجارب ویژه با اونو داشتیم، ممکنه که برای ما تداعی بشه، یا به سمتشون بریم یا به سمتشون نریم. حتی ممکنه گاهی ممکنه به خاطر اون تداعی های حس بدی نسبت به طرف مقابل پیدا بکنیم، در که واقعا اینطور نیست. اون تداعی ماست که داره مشکل ایجاد میکنه. موضوع دیگه مسئله تمایزات خاص است. تمایزات خاص برمیگرده به یه امتیازهایی که ما فکر میکنیم طرف مقابل داره، مثل امتیازهای مالی یا زیبایی یا ویژگی‌های بدنی
و موقعیت اجتماعی.
موقعیت اجتماعی که خیلی برجسته است، ما فکر میکنیم چون اینجا بیشتر دید محاسبه گرایانه وجود داره و نفع گرایانه، ما فکر میکنیم اگه مثلا با این فرد ازدواج بکنیم این امتیازات در واقع ما به دست میاریم، و این اشتباه هست. معمولا این امتیازات ممکنه مندگار نباشه و به درد ما نخوره. موضوع دیگه هم ممکنه تمایلات خاص باشه، مثل مورد خشونتگرایی اون پدر که اشاره کردید، یا حتی نیازهای خاصی که ممکنه در بعضی از افراد وجود داشته باشه که اینو برمیگرده به ویژگی شخصیتیشون، به رشدشون، که اون نیازهای خاص هم ممکنه فرد رو به اشتباه بندازه و فرد نامناسبی رو برای برقراری رابطه با آشنایی انتخاب بکنه. در واقع وقتی که این چند تا رو که صحبت کردیم با هم دیگه بخوایم بذاریم کنار، یا بخوایم در واقع مقدار عمیق‌تر به اینها توجه بکنیم، باید به این نکته اشاره بکنیم. خب اگه اینو نباشه پس چی باید باشه؟
بله، همون بر منم سوال شد.
این 4-5 تایی که من براتون توضیح دادم، اگه اینو نباشه پس
چه چیزایی مهمه؟
مهمترین موضوع تفاهم است. یعنی ما بتونیم فردی رو انتخاب بکنیم که در نیازها، در اهداف، در برنامه زندگی، در ویژگی‌هایی که ما داریم و اون طرف مقابل داره، حتی ممکنه تفاوت‌های بین ما وجود داشته باشه، ولی تفاهم رو، این تفاوت‌ها میتونه کمک کننده باشه. ما نیاز به تفاهم داریم، یعنی اونای دیگه هم خوبم وجود داشته باشه، ولی اگر تفاهم وجود نداشته باشه این اتفاق نمیاد و ازدواج خوبی اتفاق نمیاد.
تفاهم رو بعد چی معنی کنیم؟
دقیقاً همینو با همین دوستمون ما داشتیم بیرون از جلسه صحبت می‌کردیم در مورد تفاهم. این بحث پیش اومد که اگر که طرفین رو راست نباشن و شخصیت واقعیشون رو نشون ندن و خیلی شعاری، مثلا یکی از طرفه میگه من چنین خصوصیت اخلاقی دارم، مثلا خصوصیت خوبیه، طرف مقابلش میگه منم همینطورم، ولی در واقع بعدا معلوم میشه که نه، به هم راست نگفتم و این تفاهم یه تفاهم کاذب بوده.
این سوال خیلی خوبیه. اجازه بدید بخش دوم صحبتمون رو روی این بگذاریم که چه اصولی باید توی آشنایی داشته باشیم که اگه اصول رو رعایت نکنیم میتونه آسیب‌زا باشه، که یکیش همین صداقت و راستی هست. ولی به نظر میرسه که تفاهم رو با سوالی که کردید که چی میتونه باشه، تفاهم به معنای توجه کردن به طرف مقابل و درگیر خود نبودن، به معنای درک کردن طرف مقابل، اینکه اون ویژگی هایی که میخواد و اون انتظارات که از زندگی داره، ارزش هاش، باورهاش چی هستن. مثلا پذیرش رو میتونی مثال خیلی خوبش رو در مورد فرزند بزنیم. شما دیدید مادرها فرزند خودشون رو با وجود همه کاستی ها میپذیرن، عاشقانه دوستش دارن. توی ازدواج هم تفاهم به معنی اینه که ما فردی که برای ازدواج انتخاب میکنیم بتونیم بهش توجه داشته باشیم. همه انسان ها کم و کاستی های دارن. بعضی از این کم و کاستی ها میتونه مشکل آفرین باشه، مثلا نداشتن هوش کافی، نداشتن قدرت تصمیم گیری جدی تو زندگی، وابسته بودن. خیلی از ویژگی هستن که کم و کاستی هایی هستن که میتونن تاثیرگذار باشن روی رابطه و اون مشکلات.
بله، مثلا بدبینی، دهنبینی،
تعهد نداشتن، چیزایی که خیلی بله. مشکل سازه. بعضی از ویژگی ها خیلی تعیین کننده هستن و با بودن اون کمبودها و کاستی ها نمیشه گفت باید با اینا بسازیم. فرد باید آماده باشه برای ازدواج. ازدواجی که رابطه جدی و یه پیمان محکم هست. و اون فرد، افرادی میتونن در ازدواج موفق باشن که به این آمادگی رسیده باشن.
بله.
اما انسان ها کمبودهای دیگه هم دارن که میشه تغییرش داد. اون تغییرات میتونه جز مهارت ها باشه، دانش باشه، اطلاعات باشه، بعضی از آداب و ویژگی هایی که در زندگی لازم هست افراد به تغییر بکنن، یعنی متعهد باشن که این تغییرات انجام بدن. اگر قبل از ازدواج به این آمادگی نرسیدن، بعد یه وقتی بذارن برای این که